أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از ذی القربى عرض کردیم مشهور معتقدند مقصود از ذی القربى ائمه معصومین علیهم السلام هستند و بر این اساس نصف خمس متعلق به امام معصوم علیه السلام. در مقابل عامه و همچنین ابن جنید بنابر نسبتی که به او داده شده قائلند ذی القربى معنای عام می داره و مطلق خیشاوندان و اقرباء رسول خدا را شامل می شود. ظاهر آیه این است که ذی القربى مطلقه، مقید به گروه خاصی نشده و از این جهت موافق با نظر عامه و ابن جنیده. اما مسئله این است که قرائنی وجود دارد که به واسطه این قرائن و ادله ادعای انصراف ظهور آیه میشه، یعنی این قرائن موجب میشوند آیه از ظاهرش که مطلق اقربائه منصرف بشود به اقربائه خاص که ائمه معصومین علیهم السلام هستند. لذا به استناد این قرائن مشهور معتقدند که ذی القربى همون امام معصومه. چند دلیل بر این نظر اقامه شده که البته این ادله در واقع همون قرائنی هستند که موجب صرف ظهور آیه شدند. دو دلیل را دیروز ذکر کردیم، یکی روایاتی که دلالت می کند بر این که مقصود از ذی القربى خصوص امام معصومه. عرض کردیم اکثر این روایات در ذیل آیه غنیمت وارد شده و ناظر به تعبیر ذی القربى در آیه است. از نظر سندی هم ما گفتیم هرچند در بین این روایات برخی طبق مبنای مشهور ضعف سندی دارند، اما در این حال روایت صحیح و معتبر هم در بین این روایات هست و بر فرض هم که روایت معتبری نباشد این روایات به حدی هستند که انسان یقین پیدا می کند که یکی از اینها از معصوم صادر شده، یعنی می توان ادعای تواتر اجمالی کرد. لذا دلیل اول قابل قبوله. دلیل دوم این بود که اصطلاح ذی‌القربا یک اصطلاح قرآنی است که بر اثر استعمالات متعدد در قرآن که همراه قرائنی بوده و نیز در احادیث نبوی از معنای لغوی نقل پیدا کرده به این معنای خاص. خب ذی‌القربا به حسب لغت که انه همون معنای مطلق رو داره، یعنی مطلق خیشاوندان، اما این تبدیل شده به یک اصطلاح قرآنی که انه یک حقیقت شرعیه شده و ما در آیات و روایات متعددی این رو شاهد هستیم که از ذی‌القربا خصوص معصومین اراده شده نه مطلق خیشاوندان. ما این دو دلیل رو دیروز ذکر کردیم، دو سه دلیل دیگر باقی مونده. دلیل سوم این است که عنوان یتاما و مساکین و ابناء السبیل ازشون خصوص سادات اراده شده، یعنی بنی هاشم از اقرباء پیامبر اگر از یتاما باشند و مساکین و ابن السبیل، اینها مورد مصرف خمس هستند یا به نظر مشهور سهامدار خمس هستند. غیر هاشمیین براشون زکات قرار داده شده. این یک مسئله مفروغ عنهی در دلیل سوم قلمداد شده. او وقت اگر ما این مسئله رو بپذیریم که مقصود از اون سه عنوان خصوص سادات هستن، قهرن باید مقصود از ذی‌القربا هم خصوص معصومین باشند نه مطلق خیشاوندان، چون در غیر این صورت تعداد سهام مبدل میشه به 5 سهم نه 6 سهم، در حالی که مشهور قائلند به این که سهام به اصطلاح مذکور در این آیه سهام 6 است. پس چاره ای نیست برای اینکه تعداد سهام به 5 سهم تقلیل پیدا نکنه جز اینکه ما مقصود از ذی‌القربا را خصوص امام معصوم بدانیم. دقت کنید، این دلیل مبتنی بر یکی دو مطلب است که اون دو مطلب باید پذیرفته بشه. یکی این که علیکم السلام سهام کسانی که در خمس حقی دارند 6 سهمه، ما بپذیریم تقسیم خمس را به 6 سهم. خب مشهور نظرشون اینه. دیگر این که بپذیریم که منظور از یتاما و مساکین و ابن السبیل
مطلق فقیر و مسکین و یتیم و در راه مانده نیستن، بلکه فقرای السادات، مساکین السادات، ابناء السبیل السادات، اینها منظورند. خب این خودش یه مطلبی است که ما در مقام دوم ازش بحث خواهیم کرد، ولی برفرض این رو بپذیریم، اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم که مقصود از ذی‌القربا خصوص امامه. پس دلیل سوم مبتنی بر پذیرش دو مطلب دیگر است. یکی این که تقسیم خمس به شش سهم را بپذیریم، و دوم این که مقصود از سه صنف اخیر در آیه فقط ساداتند، نه مطلق مساکین و یتاما و ابناء السبیل. خب اگر این دو مطلب رو بپذیریم، چاره ای نیست جز این که بگیم منظور از ذی‌القربا خصوص امامه. چون اگر بخوایم ذی‌القربا را به مطلق خیشاوندان رسول خدا تفسیر کنیم، نتیجهش اینه که اون شش سهم تبدیل بشه به پنج سهم، و هازا مخالفون لظاهر الآیه. چرا؟ توضیح دادم. چون اگر ما گفتیم ذی‌القربا مطلق خیشاوندانه و اون سه صنف اخیر را باز گفتیم خصوص سادات مد نظره، معناش اینه که ذی‌القربا داره مطلق خیشاوندان رو بیان میکنه، یعنی یه سهم مال مطلق خیشاوندان. بعد یتیم و مسکین و ابن السبیل از سادات هم صاحب سهمن، خب اونها هم در واقع از خیشاوندان رسول خدا محسوب میشن. وقت نتیجه اینه که سهم خدا، سهم رسول، سهم مسکین از خیشاوندان، سهم یتیم از خیشاوندان و سهم ابن السبیل از خیشاوندان، مجموع سهام خمس میشه این پنج سهم. چون به غیر سادات از خیشاوند، به غیر سادات که داده نمیشه، به غیر یتیم و مسکین و فقیر هم که داده نمیشه، پس ذی‌القربا دیگه اینجا اون ذکرش لغو خواهد بود و کأنه دیگه مستقلن سهامی برای ذی‌القربا معنا پیدا نمی کنه. سهام خمس تبدیل میشه به پنج سهم: سهم خدا، سهم رسول، سهم مسکین سید، سهم فقیر سید یعنی یتیم سید، و سهم ابن السبیل سید. لذا چاره ای نیست جز این که بگیم ذی‌القربا به معنای مطلق خیشاوند نیست، یه خیشاوند خاصی است غیر از اون سه صنف اخیر. اینم دلیل سوم. عرض کردم این دلیل در واقع مبتنی بر دو مطلبه که یک مطلب را بعداً در مقام ثانی از اون بحث خواهیم کرد که اگر ما در مقام دوم به این نتیجه برسیم که سادات سهامدار خمس نیستن، قهرن دیگه این استدلال مفید نیست. یا اگر بگیم سهام خمس 5 سهم نیست، 6 سهم نیستن، بازم این دلیل مورد اشکال قرار میگیره. بله، منظور چیه اون وقت؟ مطلق خیشاوند؟ یعنی شامل مسکین و فقیر و یتیم هم میشه؟ خب عنوان مستقل یعنی چی؟ ببینید شما میگید مطلق خیشاوند، این مطلق خیشاوند شامل مسکین و فقیر و یتیم و غیر اونها میشه، شامل سادات و غیر سادات میشه. خب 3 گروه را در آخر آیه ذیل آیه بیان کرده: مسکین از سادات، یتیم از سادات و ابن السبیل از سادات. خب این ذل قربا نسبتش با این 3 عنوان میشه عام و خاص یا تباین؟ چیه منظور شما اگه یه معنای مستقل داشته باشه؟ میدونم نسبت این عنوان مورد نظر شما با اون عناوین سگانه کدوم یکی از نسب 4 است؟ خب تباین یعنی چی؟ چه معنایی شما از ذل قربا میخوای اراده کنی که مباین با خیشاوند فقیر و یتیم و مسکین باشه؟ خب پس میشه عام، نمیتونه مباین باشه، یعنی این میشه ذکر خاص بعد العام، ذکر مسکین از سادات، فقیر سادات، یتیم و ابن السبیل از سادات میشن خاص نسبت به مطلق ذل قربا. این میشه دیگه. ها اون وقت آیا این ذل قربا که به نظر شما به معنای مطلق و عامه شامل حتی غیر مساکین هم میشه؟ شامل غیر ابن السبیل و غیر عرض به حضور شما یتیم هم میشه؟ این که نیست، چون
همین هست دیگه. این ذل قربا وقتی عنوان مستقل میشد، یعنی در برگیرنده اون هم ممکنه اون باشه، ممکنه نباشه، ممکنه مسکین باشه، ممکنه نباشه.
نه. خیلی خوب، اگه این عنوان سعادته پس دیگه چرا فقیرشون رو گفته؟ خب دیگه مطلق رو میگفت، همه رو اونا رو هم میگرفت دیگه. اینکه اون وقت تبدیل میشد به 3 سهم دیگه، وجهی برای ذکر اون 3 تا نبود. اگه قراره به همه داده بشه دیگه چه فرقی بین به اصطلاح فقیر و غیر فقیر؟ وجهی برای ذکر اونا نبود. اون وقت اون اشکالش بیشتر میشد اگر اینی که شما میگید بپذیریم، نتیجهش اینه که 6 سهم تبدیل بشه به 3 سهم. حقیقتش همینه دیگه، در حالی که اینو نمیشه پذیرفت. اینم دلیل 3. اما دلیل 4، نفس عطف ذل قربا به الله و رسول در آیه و ادخال لام بر سر اون مستقلن، این حاکی از این است که این عنوان در اداد اون 2 عنوان قبلی و مشترک با اونهاست. ما قبلا گفتیم که سهم الله و سهم الرسول بر این جهت و پای استوار است که خدا و رسول حاکمیت و ولایت دارند بر مردم و اموالشون. بر این اساس سهم خدا و نیز سهم رسول در همین چهارچوب تفسیر می شود، یعنی اون جهت و حیثیت حکومت و حاکمیت موجب شده که یه سهمی از خمس برای خدا و برای رسول قرار داده بشه. خب اگر ما این مطلب را در مورد خدا و رسول بپذیریم، میگیم وحدت سیاق آیه اقتضا میکنه ذی‌القربا هم که عطف به الله و رسول شده و لام هم مستقلن بر سر اون آمده، این اقتضا بکند که اون گروهی از خیشاوندان سهام در خمس دارند که واجد حیثیت حاکمیت و ولایت باشند و این مختص به ائمه معصومین علیهم السلام. دقت کنید، اساس این استدلال مبتنی بر پذیرش نکته ایست که قبلا هم گفتیم، یعنی ما باید بپذیریم که سهمی که برای خدا قرار داده شده و سهمی که برای رسول قرار داده شده ناشی از حیثیت حاکمیت و ولایت و حکومت، لا وجه دیگری برای اون متصور نیست. اگر این رو پذیرفتیم میگیم عیناً اون چه که در این دو مورد ثابت شده در ذی‌القربا هم ثابت میشه، چون ذی‌القربا اولاً عطف شده به این دو و ثانیاً لام هم مثل این دو بر سرش آمده. ببینید آیه اینه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله، لام بر سر الله آمد، و لرسوله بر سر رسول هم آمده، و لذل قربا، در حالی که در ستای بعدی لام نیامد. این خودش ما رو راهنمایی میکنه به این که جهت حاکمیت و ولایت ذی‌القربا است که او را سهامدار خمس قرار داده و این جهت در مطلق اقربا نیست، فقط در خصوص معصومین ثابته. این هم دلیل چهارم. همطور که عرض کردم، خب این مبتنی بر پذیرش این است که ما مالکیت خدا و رسول نسبت به خمس را در همین جهت بدانیم تا بتوانیم از اون در عنوان ذی‌القربا استفاده کنیم و حکم این سه رو واحد بدانیم. حالا ای حال این دلیل هم ذکر شده. یه دلیل پنجمی هم می توانیم البته اینجا اضافه کنیم و اون هم تسالم و اجماع. این تقریبا بین فقهای امامیه اجماعی است که مقصود از ذل قربا امام معصوم. تنها مخالف در این مسئله ابن جنید که بهرن به مخالفت او مخصوصا طبق برخی از مبانی در باب اجماع اعتنایی نمیشه. علی ای حال ما اگر این پنج دلیل یا وجه را نگاه بکنیم مورد ملاحظه قرار بدیم، اینها مجموعاً صلاحیت قرینیت دارن تا آیه را از ظهور اولی خودش برگردانند به معنایی که گفته شد. این نتیجهش اینه که ادعای ابن جنید و نیز فقهای عامه که به استناد ظاهر آیه خمس معتقد به مطلق اراده مطلق خیشاوندان از کلمه ذل قربا کردند قابل قبول نباش. بالاخره ما در بسیاری موارد ظاهر آیه و روایتی اقتضای عموم و اطلاق میکنه، اما به خاطر قرائن این از ظاهرش منصرف میشه به معنای خاص یا مقید. خب اینجا این ادله‌ای که گفتیم مخصوصا روایات مقتضی قرینیت نسبت به این ظاهر در اونها وجود داره و لذا عرض به حضور شما به نظر میرسه حق در این مقام همان است که مشهور قائل شدن که منظور از ذل قربا امام معصوم. فقط عنایت داشته باشید این بیانی که ما ذکر کردیم طبق نظر مشهور که سهام خمس را به 6 سهم تقسیم میکنن، اما طبق مبنایی که ما اختیار کردیم عرض به حضور شما دیگه جایی برای این بحث ها نیست. مبنایی که ما اختیار کردیم چی بود؟ احسنتم، که الخمسو به اجمعهی للامام. اگر گفتیم خمس به تمامه مال امامه دیگه نیازی به این تکلفات و این مباحث نیست. نعم یه مطلبی رو باید اینجا ما اشاره کنیم. نتیجه ای که ما تا به حال گرفتیم این شد که حالا خمس به تمامهی ملک امامه، یا حداقل نیمی از خمس ملک امام. خب ما که گفتیم همه خمس متعلق به امام، مشهور میگن نصف خمس متعلق به امام. فی الجمله در این جهت ما و مشهور اختلافی نداریم، اما یه اختلافی اینجا وجود داره صرف نظر از این که ما مقداری که متعلق به امام میدانیم تمام خمس باشه یا نصف خمس، و اونم در مورد کیفیت مالکیت امام معصوم نسبت به خمسه. برخی معتقدن خمس ملک شخصی امامه، برخی معتقدن خمس ملک شخصی امام نیست بلکه ملک منصب امامت و حکومته، یعنی شخص حقوقی مالک است. فرق این دو نظر و ثمره ای که بر این نزاع مترتب میشه کاملا واضحه، اینکه ما شخص حقیقی را مالک بدانیم، یعنی مثلا جعفر ابن محمد صادق علیه السلام را مالک بدانیم شخصا با قطع نظر از اون جنبه عرض به حضور شما، البته با قطع نظر که بگیم مالک خمس مثلا شخص امام است، و البته امامت و حکومت علت برای این مالکیت، یعنی حیثیتش حیثیت تعلیلیه است. این یه نظره. پس دقت کنید، طبق یک نظر خمس ملک شخصی امامه و حیثیت و جهت امامت حیثیت تعلیلیه است، یعنی علت این که خمس ملک جعفر ابن محمد قرار داده شده این است که او مالک، او امامه. اما در مقابل نظر دوم این است که عنوان امام مالکه، شخص حقوقی مالکه، به عبارت دیگر حیثیت امامت و جهت حکومت حیثیت تقییدیه است. وقتی میگیم حیثیت تقییدیه یعنی چی؟ یعنی مثلا جعفر ابن محمد به قید کونهی امامن مالک است. همون تفاوتی که بین مالکیت شخص حقیقی و شخص حقوقی گفته شد. خب کثیری از بزرگان نظرشون اینه که خمس ملک شخصی امام، از ظاهر تعبیر امام رحمت الله علیه در متن تحریر هم همین استفاده میشه. دقت کنید، امام رحمت الله علیه اینجوری فرمودن: و هذه الثلاثه، حالا اون سهم للامام که گفتن، چون فرمودن یقسم، مسئله یک، یقسم الخمس سته اسهم، سهم لله تعالی و سهم للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و سهم للامام علیه السلام. این سهم للامام ظهور در ملکیت شخصی داره، و بعد در ادامه فرموده و هذه الثلاثه الان لصاحب الامر ارواحنا له الفدا و اجل الله تعالی فرجه. خب این تعبیر این که الان مال صاحب الزمان است، این ظهور در این داره که این ملک شخصی امام زمانه. مرحوم سید هم در عروه همین تعبیر رو داره. اگرم عنوان امام و حیثیت امامت ذکر میشه، این حیثیت حیثیت تعلیلی است. یعنی به سبب حیثیت حکومت و محاکمیت امام شخص مالک شخصی این اموال میشه. اما خب یه جمعی شاید اکثرا نظرشون اینه که این ملک شخصی است. اگر ملک شخصی باشه خب قهرن یه آثاری داره، بر همین اساسه که برخی از فقها ها خمس را دفن می کردند تا به دست شخص امام زمان برسانند. برخی اینجوری بودن، تصرف نمی کردن در این پول ها، یا دفن می کردن یا در یه جایی پنهان می کردن که اگر امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور کنن این در اختیار مالک حقیقیش قرار بگیره. حالا این حرف که باطله، این حالا واقعش قابل دفاع نیست این نظر. بله حالا من عرض میکنم درسته، یا بعضیا میگن ما اگر هم تصرفی در این اموال بکنیم چون این اموال ملک شخصی امام زمان علیه السلام است، ما به اجازه ای که به سبب اجازه ای که به ما داده شده میتونیم تصرف کنیم، ولی باید یقین کنیم این پول رو در جهتی صرف کنیم که یقین کنیم رضایت ولی عصر عجل الله تعالی در اون. خب این متفاوته با اونجایی که عرض به حضور شما ملک شخصی نباشه، ملک منصب باشه. وقتی ملک منصب باشه یعنی اختیار به ید امام و حاکم بر اساس تشخیص خودش و مصالحی که میبیند صرف میکنه. فقها هم در عصر غیبت به همین جهت میتونن عمل بکنن. علی ای حال این اختلاف بعد از آن که اصل تعلق این پول، این مال، این خمس به امام پذیرفته شد و مالکیت امام نسبت به خمس مورد قبول واقع شد، وجود داره که آیا شخص امام مالکه، شخص حقیقی امام مالکه یا شخص حقوقی مالکه. این اختلاف هست. به نظر ما همطور که مکرر گفتیم مالک شخص حقیقی امام نیست، منصب و جایگاه امامت به عنوان شخص حقوقی مالک خمسه و شواهد و قرائن روشنی هم بر این مسئله وجود داره. اگر این ملک شخصی بود ولو ما حیثیت امامت را حیثیت تعلیلیه بدانیم، خب این باید بعد از موت امام یا شهادت امام به ارث میرسید، به فرزندانش به ارث میرسید، در حالی که ما گزارشی از این که این اموال بین فرزندان طبق قانون ارث تقسیم شده باشه ملاحظه نمی کنیم، بلکه معمولا این اموال به امام بعدی داده می شد و در اختیار امام بعدی قرار می گرفت. به علاوه این ممکنه حتی با مجموعه قوانین و احکام دینی سازگار نباشه، حداقل از این جهت که شائبه‌ای در ذهن پیروان مکتب اهل بیت ایجاد نکنه. لذا در مجموع به نظر میرسه تو این مسئله حق با این نظر است که خمس ملک شخصی امام نیست. البته برخی هم معتقدند اساساً خمس یک حق برای امام نه ملک. اینم یه نظر، معتقدند که امام حق تصرف در این اموال رو داره ولی مالک نیست. ممکنه این از نظر عملی چندان ثمره‌ای برش مترتب نباشه، ولی در این حال تفاوت داره با قول به ملکیت. حالا تفاوت‌های حق و ملک در جای خودش بیان شده. اینکه انسان نسبت به یه مالی حق داشته باشه یا مالک باشه، اینها تفاوت داره. ولی حالا به هر حال اینجا یا باید بگیم خمس ملک امامه به تمامه، یا حق امام است که تصرف در این مال بکنه. این هاذا تمام الکلام فی المقام الاول، فردا در مقام ثانی انشاءالله بحث می‌کنیم.